ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در ساعت پایانی 23 تیر ماه سال 1403 شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری اما از شما دعوت میکنم به فردی هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رضا جمالی. رضا درود بر شما.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان گرامی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در بیانیه ای از انتقال عبدالله کویته، یکی از عناصر اصلی طراح و هادی انفجارهای کرمان، به داخل کشور خبر داد. در این بیانیه توضیح داده نشده که او در کدام کشور بازداشت شده است. پیشتر مقامات امنیتی ایران از بازداشت 35 نفر در 6 استان به عنوان آمران و مرتبطین با انفجارهای کرمان خبر داده بودند. 13 دی ماه سال گذشته در 2 انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، بیش از 90 نفر کشته شدند. گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در پیامی مسئولیت‌های آن انفجارها را بر عهده گرفت. معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد فهرست حدود 120 نفر به عراق برای استرداد ارسال شده است. به گزارش تسنیم، کاظم غریب‌آبادی بدون اشاره به جزئیاتی این افراد را تروریست‌های منتسب به قوم کرد توصیف کرد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی افزود تا پایان سال جاری برای تمامی گروه‌های به گفته او تروریستی پرونده تشکیل خواهد شد. به گفته کاظم غریب‌آبادی پس از استرداد این افراد در گام بعدی محاکمه آنان آغاز خواهد شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آذر ماه گذشته از رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در دادگاهی داخلی خبر داده بود. آرژانتین گروه افراطی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دفتر ریاست جمهوری آرژانتین شامگاه جمعه اعلام کرد حماس مسئولیت جنایت در حمله 15 مهر ماه سال گذشته به اسرائیل را بر عهده گرفته و این بخشی از تاریخ طولانی حملات تروریستی این گروه است. آرژانتین در کنار پاراگوئه و کاستاریکا از معدود کشورهای آمریکای لاتین هستند که گروه افراطی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. در مقابل کشورهای مانند کولومبیا و بولیوی به دلیل حمله اسرائیل به غزه روابط خود را با اسرائیل قطع کردند. خاویر میلی، رئیس جمهوری آرژانتین، از حامیان سرسخت اسرائیل است و از سیاست دولت بنیامین نتانیاهو در جنگ غزه حمایت می‌کند. جامعه یهودیان در آرژانتین یکی از بزرگترین جوامع یهودی در خارج از این کشور است. رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه از پایان قریب الوقوع عملیات ارتش این کشور علیه گروه پکاکا در شمال عراق و سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان گفت به زودی قرنطینه منطقه عملیاتی در شمال عراق و کمربند امنیتی در امتداد مرز با سوریه تکمیل خواهند شد. به گفته رئیس جمهوری ترکیه، نیروهای حزب کارگران کردستان در عراق و سوریه کاملا به دام ارتش این کشور افتادند. ارتش ترکیه از سال 2016 عملیات زمینی متعددی را برای بیرون راندن نیروهای شبه نظامی کرد از مناطق مرزی شمال سوریه انجام داده است. و به گفته مدیر کل پیشین وزارت نفت ایران، در پرونده گازی کرسنت حدود 25 میلیارد دلار ایران زیان دیده است. به گزارش سایت خبری جماران، محمود خاقانی در این باره گفت در اسفند سال 88 به رغم درخواست محمود احمدی نژاد از سعید جلیلی برای حل و فصل این پرونده، اما سعید جلیلی در پاسخ میگوید این قرارداد به هیچ وجه نباید اجرا شود. این مقام سابق وزارت نفت مدعی شد دلیل مخالفت جلیلی با قرارداد کرسنت ریشه در کینه شخصیش با بیژن زنگنه دارد. قرارداد موسوم به کرسنت در دولت دوم محمد خاتمی و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه میان ایران و امارات امضا شد. این قرارداد در دولت محمود احمدی نژاد با ادعای ارزان فروشی به صورت یک جانبه فسخ شد و نهایتا امارات در سال 88 علیه ایران به دیوان داوری بین المللی شکایت کرد. در جریان مناظرات اخیر انتخاباتی ریاست جمهوری موضوع این قرارداد بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و در حالی که زاکانی و جلیلی بر نادیده گرفتن منافع ایران تاکید کردند، مصطفی پور محمدی بر خسارت سنگین ناشی از لغو این قرارداد سخن گفت.
سپاس از رضا جمالی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شب از رادیو فردا خواهید شنید. مسعود پزشکیان سیاست‌های کلان دولت خود را توضیح داد. گسترش همکاری با چین و روسیه و آماده روابط با اروپا. بانک جهانی می‌گوید بدون تعیین تکلیف FATF اقتصاد ایران محدود است. جمهوری اسلامی اما می‌گوید در تجارت با روسیه دلار را حذف کرده. و اسرائیل از حمله به نفر دوم حماس خبر داد. این حمله چه تأثیری بر روند مذاکرات آتش بس خواهد داشت؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا، مجله شب و من رویا ملکی بمانید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران در مقاله‌ای در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز شاپ تهران که نسخه فارسی اون در روزنامه اعتماد منتشر شده، سیاست‌های کلان خودش رو، دولت خودش رو توضیح داده و ضمن انتقاد از کشورهای اروپایی و آمریکا خواهان گسترش روابط با چین و روسیه و بهبود مناسبات با کشورهای عربی و همسایه شده. او در عین حال اعلام آمادگی کرده که روابط ایران با اروپا بر پایه اصل برابری و احترام متقابل بر مسیح صحیح هدایت بشه. نسرین افشار گفتگوی داشته با عطا هودشیان، استاد علوم سیاسی ساکن کانادا، و ابتدا از او پرسیده با توجه به صحبت‌های مسعود پزشکیان و تمایلش برای گفتگو و برقراری ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکا، برای رسیدن به خواسته چه کسی برای قدم اول باید پیش قدم بشه؟
فکر میکنم که قدم اول رو باید اون زمامدار اصلی، تصمیم گیرنده اصلی، آنچه که استخوانبندی اصلی جمهوری اسلامی رو تعیین میکنه، روندهای آتی و امروز رو تعیین میکنه، یعنی بیت رهبری، شخص خامنه‌ای تعیین بکنه. و فکر میکنم که آمدن آقای پزشکیان، آنچنان که پیش از اینم بسیار تحلیلگران نشان داده بودند، نماینگر نوعی تغییر سیاست خجالتی هست که نسبت به غرب از یک سو و به طور مشخص ایالات متحده و مسئله بازگشت به نوعی مذاکرات هست. از دو سو باید همت صورت بگیریم. فکر میکنم که آقای بایدن نشون داده که خواهان عقب نشینی و سازش و مماشات، و جمهوری اسلامی از طریق دخالت‌های متعددش هم در منطقه هم از طریق نوع رفتارش در داخل نشون میده که سر مماشات نداره. این نامه در واقع نشان دهنده یک چرخشه، اما اینکه عملی بشه و واقعا عملی بشه و در عمل و تا چه میزانی مذاکرات عادلانه باشه به سمت هر دو سو و جمهوری اسلامی دست از تنش افرازیش در منطقه برداره، اون چیزیست که آینده روشن میکنه.
آقای هودشتیان، برگردیم به مقاله آقای پزشکیان. او گفته از تمام ظرفیت ها استفاده میکنه و اساسا چقدر روح این مقاله همخوانی داره با چیزی که حالا مسعود پزشکیان در زمانی که میخواست انتخاب بشه راجبش صحبت میکرد، یعنی سیاست خارجی فرصتگرا؟
خیلی نداره. من فکر کنم نامه است که تو در مقام نخست، خب ایشون به میزان بسیار زیادی از مقام رهبری تمجید کرده آقای خامنه‌ای و میگوید که این انتخابات خیلی افتخارآمیزی بوده، این که این کلامشه، و به عبارتی میگوید که ما رو متهم کردن به اینکه دخالت میکنیم در خاورمیانه، ما کاری نداریم به خاورمیانه. یعنی چیزایی است که خود عقل سلیم میدونه و میفهمه که کسی به آنچه که ایشون در این نامه و در این مقاله نوشته اعتقاد نداره، ولی روح مقاله پیامش پیام مماشاته، پیامش بازگشت به اون روحیه است که در اون دوران، یعنی 2016 2017 2018 میلادی، ما شاهدش بودیم از سوی دولت آقای روحانی که نوعی مماشات رو به سمت برجام رفتن بوده که برجام رو متحقق کردن. ایشون حتی خروج از برجام رو غیرقانونی تلقی میکنه و میگه که این عمل غیرقانونی بوده و ما میخوایم در واقع مذاکرات رو شروع کنیم. به عبارتی پیامش در واقع اینست که ایران آماده نوشیدن جام زهر جدیدی است که البته با غلظت شاید رقیق تری باشه.
دقیقاً سوال منم همین بود از شما. فکر میکنین که اگر غرب از خودش نرمش نشون بده، چرخش نشون بده، نشون دهنده اینه که پزشکیان مرد عمله و یا اینکه جمهوری اسلامی میخواد تغییر رویه بده؟
من فکر کنم یک مقداری جمهوری اسلامی خودشو داره آماده میکنه. اولا در مقام نخست از طریق انتخابات هم همینطور بوده که مقابله بکنه یا مقدمات روی کار آمدن دونالد ترامپ رو داره آماده میکنه. از حالا داره پیام میده به ایالات متحده که اگر بایدن باشه که بهتر، اگر دونالد ترامپ باشه که ما آماده مذاکره هستیم. این آماده بودن مذاکره به معنی تحقق مذاکره و به معنی نتیجه دادن مذاکره نیست. بسیاری جزئیاتی هستش که ایران باید انجام بده. من فکر میکنم که غرب میخواد مذاکره کنه، منتها شرطش این هستش که در ایران عقب بکشه، جمهوری اسلامی عقب بکشه، دست از دخالتش در خاورمیانه برداره، دست از سرکوب داخلی برداره و راه تجارت و معاشات رو به جهان آغاز بکنه که این تو چهارچوبه نظام فعلی با وجود این بیت رهبری و آنچه که تاکنون کرده به نظر من به طور به اصطلاح قانع کننده بر نمیاد. بسته به اینکه تا چه میزان اینو بخوان چرخش بکنن، اما فکر نمیکنم که زیاد خوشایند وضعیت اقتصادی باشه، اقتصاد رو بهتر بکنه و غیره.
عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی، ساکن آمریکا، ساکن کانادا، صحبت میکرد از خواست دولت جدید جمهوری اسلامی برای مذاکره و ارتباط با کشورهای اروپایی.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران خاطر نشان کرده که اگرچه توافقهای بریکس و شانگهای به تجارت ایران کمک خواهد کرد، اما بدون تعیین تکلیف FATF اثر بخشی اون محدود خواهد بود. با این همه جمهوری اسلامی که در این میان روسیه و چین رو شرکای تجاری خودش میدونه، اعلام کرده همه معاملات بین ایران و روسیه بدون استفاده از دلار انجام میشه. اینکه حذف دلار در تجارت با روسیه چه معایب و مزایایی برای اقتصاد ایران داره، سوالی که از رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی مقیم آمریکا پرسیدم.
اینکه دلار از تجارت بین ایران و روسیه حذف شده درسته، به این ترتیب که این دوتا میزانی با هم دیگه مراوده ندارن، یعنی نه روسیه چیزی داره که به درد بخوره بازار ایران باشه و نه ایران، دوتایشون نفت عمدتاً میفروشن. یک مورد استثنایی خرید گندم بوده که اون رو هم از یک کانال دیگه ای از این سیستم ارزی و اینا و بانکی استفاده نکردن که نیازی باشه و وجود دلار، درنچه اتفاق نمی افته که حالا به دلار باشه یا نباشه.
بانک جهانی به تازگی گزارش منتشر کرده از اقتصاد ایران با تمرکز بر تجارت. آن چیزی که بانک جهانی به تمرکز داره اینه که محدود کردن شرکای تجاری میتونه محدودیت های بیاره در اقتصاد هر کشوری. فکر میکنید اینکه ایران شرکای تجاریش محدود میشن به چین و روسیه چه تأثیری بر اقتصاد کلان کشور داره؟
متاسفانه خیلی بد، به خصوص که هدف ایران از این نزدیکی با روسیه، چین یا هر جای دیگه‌ای و به اصطلاح دوریش شدن گرفتن از امریکا اینه که از این رابطه یک حربه‌ای بسازه که بره به جنگ امریکا. البته هیچ کدوم از اونها هم حاضر نیستن، که مشخصا چین حاضر نیست که بیاد اینجا ابزاری بشه در دست ایران در ترشاخ شدنش با امریکا. به عکس ایران میشه یک موردی که هر وقت لازم شد و شده این کار ایران رو قربانی رابطه بهتر با امریکا بکنن. اینه که متاسفانه اون پیشبینی که بانک جهانی میکنه درسته و وضع بدتر از این هم خواهد بود. برای اینکه همطور که عرض کردم ایران هدفش از این کارا ترشاخ شدن با امریکاست و این هیچ کشوری حاضر نیست بیاد پای این همچین کاری.
به نظر شما دلایل دیگه ای مثل دور زدن تحریم ها هم میتونه به این کمک کنه که ایران فقط این دو شریک تجاری رو برای خودش انتخاب کنه؟
اولا که حالا بماند که خود این تحریم ها و دور زدنشون و اینا هم بخشی از همین ترشاخ شدن است به خیال خودشون. تحریم ها رو اینا برای دور زدن به تحریم ها نفتی که ما داریم که میتونه در این مورد ارزش داشته باشه که اونم در این کارو میکنن. تا زمانی که بازار جهانی جوری باشه که نفت ایران به فروش برسه این کارو خواهند کرد، تحریما رو اینجوری دور خواهند داد. اینکه حالا پولش میاد اون نمیاد، برای اینکه اونجاست که FATF و اون مشکلات میاد. هیچ بانکی حاضر نیست با ایران معادله بانکی داشته باشه.
آقای قریشی، آقای قالیباف اعلام کردن که بریکس و شانگهای در حال رشد هستن و آینده امیدوارکننده ای دارن. از سوی دیگه بانک جهانی در گزارش اخیر خود که از اقتصاد ایران گفته و تمرکزش بر تجارت بوده، گفته بریکس و شانگهای به دلیل عدم حضور ایران در کارگروه اقلام مالی همون FATF و تداوم تحریم ها تأثیر محدودی بر اقتصاد ایران داشته. کدام یک از این صحبت ها میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
اولا که اینم من بگم، رشد بریکس و برنامه‌ای که صحبت میکنن یک مقدارش واقعی نیست، برای اینکه برخی از اون اعضا تعهدات دیگه با بقیه دنیا دارن که به این سادگی نمیتونن خواستایی رو که بریکس داره اجرا کنن. ولی حتی اگر هم اجرا کنن، همونطوری که به درستی گفته شده، منافعش به ایران نمیرسه، برای اینکه مشکلات ایران مشکل تحریمات، مشکل FATF، مشکل این نیست که با دنیا سر جنگ دارن با همه، در نتیجه با هیچ کسی نمیاد همینجوری، برای اینکه رابطه تجاری برقرار، به خصوص سرمایه‌گذاری، به خصوص تولید، این اطمینان میخواد، زمان میخواد و ایران اینا رو نداره، در نتیجه اتفاقی نخواهد افتاد برای ایران.
فکر میکنید تا کنون در این سالهایی که جمهوری اسلامی به هر حال درگیر تحریم‌های جدی بوده، آیا این دو شریک تجاری تونستن نقش موثری برای اقتصاد ایران داشته باشن؟
نقش موثر داشتن، ولی این نقش چقدر سازنده بوده متاسفانه خود رژیم هم، حالا دیگه نه فقط اپوزیسیون یا بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، دارن میگن که اقتصاد ایران پس رفته به شدت. شما تورمش رو در این میبینی که مردمی که نون خالی گیرشون بیاد تو سفره بذارن، به هر معیاری هم که ببینی اقتصاد ایران عقب رفته تو منطقه در میزان رشد تولید ناخالص ملی، همه اینا در نتیجه رابطه زیاد شده از روی اجبار، اما این کمکی به اقتصاد ایران نکرد.
صحبت هایی که شنیدید از رضا قریشی بود، استاد اقتصاد سیاسی مقیم آمریکا، که از تازه ترین گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران گفت.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ارتش این کشور با هدف کشتن دو تن از فرماندهان حماس به اردوگاه المواسی در جنوب غزه حمله کرده. حمله‌ای که به گفته حماس 71 کشته غیر نظامی بر جای گذاشته. گزارشی بشنویم از مهرداد میردامادی.
اسرائیل میگوید در حمله گسترده به منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه، فرمانده نظامی مرموز حماس محمد زیف را هدف قرار داده است. مقام‌های بیمارستانی فلسطینی گفتند که این حمله اسرائیل دست کم 71 کشته بر جای گذاشته است. مقامات اسرائیلی تأیید کردند که محمد زیف و یک فرمانده دوم حماس، رفع سلامه، اهداف این حمله بودند. هنوز مشخص نیست که آیا محمد زیف در میان کشته شدگان است یا نه. یک مقام نظامی اسرائیلی پس از اظهارات اولیه تأکید کرده که ارتش هنوز در حال بررسی و تأیید نتیجه حمله است. به گزارش آسوشیتد پرس، این مقام نظامی اسرائیل منکر آن نشد که این حمله در جایی صورت گرفته که ارتش این کشور آن را برای صدها هزار فلسطینی منطقه ای امن اعلام کرده بود. عزت الراشق، یک مقام دفتر سیاسی حماس در قطر، به رویترز گفته است که هیچ فرمانده ای از این گروه در حمله روز شنبه کشته نشده است.
ادعاءات الاحتلال،
او ادعاهای مطرح شده را نادرست و بی اساس توصیف کرد. اسرائیل میگوید که محمد زیف و فرمانده ارشد حماس در غزه، یعنی یحیی سنبار، طراحان اصلی حمله 15 مهر ماه سال 1402 هستند که حدود 1200 نفر را در جنوب اسرائیل کشت و باعث شعله ور شدن جنگ اسرائیل و حماس شد. محمد زیف که سالهاست در انظار عمومی دیده نشده، در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار دارد و گفته می شود از چندین تلاش اسرائیل برای ترور جان سالم به در برده است. در همین حال روز شنبه خانواده های گروگان های اسرائیلی که در دست گروه های فلسطینی در غزه هستند، در شهر قدس یا اورشلیم علیه ادامه جنگ تظاهرات کردند و خواستار بازگرداندن هرچه سریع تر گروگان ها به کشورشان شدند. آیالا متسکر یکی از این تظاهر کنندگان بود که به رویترز گفت
Don't know about Muhammad Zeif.
نمیدانم محمد زیف کیست. میدانم که ادامه جنگ برای همه ما بد است. جنگ باید تمام شود و گروگان‌ها باید به خانه برگردند. اگر محمد زیف کشته شده باشد، بنیامین نتانیاهو تصویر پیروزی که می‌خواست را به دست آورده. حالا باید جنگ را تمام کند و گروگان‌ها را بازگیرد.
So bring them back now. That's it. Finish it.
به گزارش آسوشیتد پرس، محمد زیف بیش از 2 دهه است که زندگی مخفی دارد و گفته می‌شود فلج است. یکی از تنها تصاویر شناخته شده از او عکس کارت شناسایی 30 سالگی اوست که اسرائیل منتشر کرده است. حتی در غزه تنها تعداد انگشت شماری از مردم او را می‌شناسند. با این همه آنچه شاید در این مقطع برای همه در غزه و اسرائیل اهمیت دارد این است که عملیات روز شنبه چه پیامدی در مذاکرات تا اینجا بی‌نتیجه ی آتش بس خواهد گذاشت.
به هر حال آن چیزی که مشخصه این که چشم جهان منتظر آتش بس در جنگ میان حماس و اسرائیل، اما این نوع حملاتی که مثل حمله روز شنبه 71 کشته غیر نظامی بر جای گذاشته، چه تأثیری بر روند مذاکرات آتش بس خواهد داشت؟ سوالی که پاسخ اون رو از جواد هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب مقیم بریتانیا پرسیدم.
اصلا این حملات تأثیر بسیار منفی داره بر روند مذاکرات. از یک سوی خود فلسطینی ها با این روند دچار مشکلات بیشتر میشن، گرچه اسرائیلی ها فکر میکنن این حملات میتوانن فشارهای بیشتری بر روی فلسطینی ها بیارن، اما مقابلا اونجوری که ملاحظه میشه اینه که فلسطینی ها قصد ندارن تن بدن و زیر بار این حملات بسیار شدید تسلیم خواسته های اسرائیل بشن. البته من فکر میکنم دیدگاه فلسطینی ها خیلی فراتر از خود فلسطینی ها هست و موضوع غزه و جنگ غزه خیلی فراتر از موضوع فلسطین و غزه شده و زمام این روند و گفتگوها در اختیار سایر کشورهای منطقه از جمله ایران، کشورهای عربی که اونا هم گرچه اظهار میدارن که علاقمندن و از حیث دیپلماسی دارن تلاش میکنن در راستا، منتها واقعیت امر اونا هم علاقمندن که این رو ببینن که اگر جنگ در این منطقه تمام بشه موجودیتی برای حماس نخواهند داشت و آینده برای حماس حداقل به عنوان حماسی که با این شکل و با این شمایل از نظر توان تسلیحاتی و نظامی نباشه و اگر امکانش هست و اونا علاقمندن که حماس رو در چارچوب یک حزب سیاسی که نمیتواند هم نقش بسیار گسترده داشته باشه ببینن. نهایتا من فکر میکنم موضوع درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان در غزه بایستی به صورت بخشی از یک روند تحول و تحولاتی در منطقه خاورمیانه باید ببینیم که در اینجا درگیری ها و اطراف درگیر در خود منطقه هم منتهی نخواهند شد، بلکه اینجا روسیه، چین، ایران و همچنین سایر کشورهای غربی میتونن نقش بسیار مهمی در این روند داشته باشن و اونا هم هر کدومشون علاقمنده که از این جنگ بهره کشی سیاسی برای خودش داشته باشه، صرف نظر از موضوعات داخلی که مرتبط به خود اسرائیل هست و مرتبط به خود فلسطینیا هست.
آیا هاشمی اشاره کردین که جنگ از غزه فراتر رفته و در اختیار دیگر کشورهاست؟ به نظر شما گره این آتش بس در چیست که هنوز به سرانجام نرسیده؟
من تصور میکنم گره بیشتر در خود اسرائیل هست، وضعیت نتانیاهو هست و بحثی که در خود ساختار سیاسی اسرائیل هست. موضوعی که اگر جنگ با این شرایط منتهی بشه و بدون اینکه نتانیاهو بتواند اون اهدافی که خودش تعیین کرده که در رأس اونها آزاد کردن اون گروگان ها هست، واقعا دچار مشکل سیاسی خواهد شد در آینده. فکر میکنم بسیار بسیار مهم هست و بایستی بهش توجه کرد. صرف نظر از این موضوع خواسته های ایران که الان اونم مرتبط هست و سعی میکنه این مسئله به نحوی اداره و مدیریت بکنه که بیشترین منافع خودش رو تأمین بکنه از این جنگ. روسیه علاقه من نیست که این جنگ به پایان برسه با این وضعیت، چون من فکر میکنم نقش بسیار بسزایی داشت در آغاز جنگ و در روند جنگ و تلاش کرده که با ایجاد شرایط بحرانی در منطقه از هان کشورهای غربی و سایر دنیا هم از جنگی که در اوکراین هست منحرف بکنه. موفقیت هایی در این حوزه هم به دست آورده. این گره در واقع چند طرف هست و همه در خصوص اینکه این گره هنوز پا بر جا هست اینها دخالت دارن، کشورهای عربی باز هم دخالت دارن، بخشی از اونها علاقمندن که تا مطمئن نباشن که یک آرایش سیاسی در آینده که به نفع خودشون هست فراهم نشه، علاقمند نیستن که این گره در این مرحله هم باز بشه، علارغم اینکه در اظهارات سیاسیشون و شاید در تلاشایی که وزارت دیپلماتیک هست اون هم سعی میکنن برخلاف این بانمود بکنن. ولی یک سر ترتیبات
این که برخور آمریکا چندین بار اعلام کرده که اسرائیل باید از حملاتی که باعث کشته شدن غیر نظامیان باشه خودداری کنه، فکر میکنید که با این حمله که 71 تن غیر نظامی توش کشته شدن چه واکنشی از طرف آمریکا ما شاهد باشیم؟
من تصور نمیکنم که ایالات متحده آمریکا یک ارادی سیاسی جدی در راستای پایان دادن به این جنگ داشته باشه. این حرفو من فکر میکنم فقط حرفای ظاهری هست، اما پشت پرده علاقمندن که همون اهدافی که نتانیاهو ترسیم کرده اون رو هم محقق ببینن. از این رو من فکر نمیکنم واقعا یک تغییر موضع جدی هست در روند دیدگاه ایالات متحده آمریکا. و شاهد بودیم حملات شدیدتر از این هم رخ داده و فشارهای از سوی افکار عمومی جهان، تظاهراتی که در خود کشورهای غربی صورت گرفته، اینا باعث نشده که دیدگاه ایالات متحده نسبت به روند جنگ عوض بشه. از این رو من فکر میکنم تأثیر چندانی نخواهد داشت و این روند تداوم پیدا خواهد شد.
تحلیل جواد هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب مقیم بریتانیا، رو شنیدید. از حمله اسرائیل به اردوگاه المواسی در جنوب غزه که 71 کشته غیر نظامی بر جا گذاشته.
کلا به کلا میکنن و پول در میارن.
یکی از پروژهای کلاهبرداری که الان داره تبلیغ میشه پروژهای پاسیه.
چارسازی خودش صاحب سب شد. چقدرها شاگردیشو کردن بدون اینکه سر کلاسش نشسته باشن.
رئیس پلیس بین‌المللی فراجا از دستگیری به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کلاهبردارا، پولشوها، مافیای قمار و قماربازی. هر کی قانونو دور میزنه پلاک پانزی داره از نظر ما. پانزی رو هفتگی گوش کنید تا پیچ و خم کلاهبردارا رو با هم بریم. هر هفته یه پرونده، یه کلاهبردار، یه داستان جذاب.
پژوهشگران میگویند افرادی که از اختلال خودشیفتگی رنج میبرند در گذر زمان و بالا رفتن سن خصوصیاتی مثل مهربانی و سازگاری بیشتری از خودشون نشون میدن. اردشیر طیبی گزارش میده.
مطالعه جدیدی که بر روی بیش از 37,000 نفر انجام شده است نشان میدهد خودشیفتگی افراد با گذر عمر از دوران کودکی به سنین بالاتر کاهش پیدا میکند و افراد خودشیفته با بالا رفتن سن خصوصیات مثبتی مانند مهربانی، بخشندگی و موافقت بیشتر را در خود تقویت میکنند. این تحقیق که نتایج آن در مجله روانشناسی سایکولوژیکال بولتین منتشر شده، به بررسی تغییرات ویژگی‌های شخصیتی خودشیفتگی در طول زمان پرداخته و 51 مطالعه طولی را مورد بررسی قرار داده است. دکتر اولریش اورت از دانشگاه برن در سوئیس و پژوهشگر اصلی این مطالعه در مصاحبه‌ای با بی بی سی جهانی اظهار داشت که واضح است برخی افراد ممکن است تغییرات قوی تری داشته باشند، اما به طور کلی شما انتظار ندارید که فردی که به عنوان فردی بسیار خودشیفته می شناختید زمانی که چند سال بعد دوباره با او ملاقات کنید کاملا تغییر کرده باشد. این مطالعه بر روی سه نوع رفتار خودشیفتگی تمرکز دارد: خودشیفته های عاملی که تمایل به جلب توجه دارند، خودشیفته های متخاصم که دیگران را رقیب خود می بینند و خودشیفته های عصبی که بیش از حد به انتقاد حساس هستند. با این حال تغییرات در ویژگی‌های خودشیفتگی با افزایش سن تدریجی و جزئی بودند. به گفته دکتر اورت، اهمیت این مطالعه در آن است که سطوح بالای خودشیفتگی تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد خودشیفته و اطرافیان آنها دارد. بنابراین درک این که چگونه و چرا خودشیفتگی با گذشت زمان تغییر می‌کند، می‌تواند به ما کمک کند تا راه‌هایی برای مدیریت بهتر این ویژگی‌های شخصیتی در سطوح مختلف جامعه پیدا کنیم. دکتر سارا دیویس روانشناس مشاوره‌ای نیز در گفتگو با بی بی سی جهانی تاکید کرد که خودشیفتگی باید از خودخواهی عادی تفکیک شود. به گفته دکتر دیویس، خودشیفته‌ها معمولاً حسادت و حرص دیگران را دارند و آنها به شدت استثمارگر و ماهر در دستکاری هستند. آنها هرگز پشیمانی یا احساس بدی ندارند و مانند دیگر افراد غیر خودشیفته حس مسئولیت ندارند. این پژوهش همچنین به تأثیرات طولانی مدت خودشیفتگی بر فرد خودشیفته و اطرافیان او می‌پردازد که شامل تعارضات و مشکلات در روابط اجتماعی و خانوادگی است. با این حال، این مطالعه عمدتاً بر داده‌هایی از ایالات متحده و اروپای غربی استوار است و دکتر اورت تأکید دارد که تحقیقات آینده باید خودشیفتگی را در طیف گسترده‌تری از کشورها و فرهنگ‌ها مورد بررسی قرار دهد. او همچنین پیشنهاد می‌کند که مطالعات آتی باید به دنبال دلایل کاهش خودشیفتگی با بالا رفتن سن باشد و اشاره می‌کند که نقش‌های اجتماعی که ما در بزرگسالی به عهده می‌گیریم ممکن است به توسعه ویژگی‌های شخصیتی بالغانه‌تر و کاهش خودشیفتگی منجر شود.
خب با این گزارش به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.